الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين بحث ما در مباحث تعارض ادله از حلقه ثانیه شهید صدر بود. عرض شد که موارد تعارض مستقر رو بیان کردیم، حکم تعارض عرض کنم غیر مستقر هم قبلش بیان شده بود. متن بحث تعارض مستقر باقی مون که حالا ابتدای جلسه اولی رو بخونیم بعد بحث بعدی رو مطرح کنیم. الحکم الثانی قاعد و تساقط المتعارضه. عرض شد که شهید صدر برای که بتوانن اثبات کنن مطلبی رو از ادله حجیت که میخوان بگن لازمه ادله حجیت به تنهایی در مورد خبرین متعارض این تساقطه و ابتداعا نمیتونن استظهاری برای این مطلب بیارن، از یه روشی در علم اصول استفاده میکنن که مطالعه چند بار تذکر دادیم که اگر شما بیایید تمام محتملات ثبوتی یک دلیل اثباتی رو حذف بکنید بعد دلیل بر نفی تطابق این دلیل اثباتی با همه اون موارد ثبوتی بتونید پیدا بکنید جز یک مورد، با اینکه نمیتونید استظهار کنید و دلیل بیارید بر تطابق بین این دلیل ثبوتی دلیل اثباتی با همون تصویر ثبوتی، ولی از اونجایی که فقط یک احتمال برای شما باقی مونده احتمال ممکن و همه احتمال دیگر را نفی کردید، علل قاعده اینجا محمل این دلیل اثباتی شما همون فرض ثبوتی میشه. لذا آقای صدر از همین تصویر استفاده میکنن، چه 5 صورت تصویر میکنن 4 صورت رو رد میکنن، میگن پس یک صورت باقی مونده، با اینکه ابتداعاً به نظر نمیرسه که لازمه دلیل حجیت در مواد متعارضه این تساقط باشه. میگه آقا این میگه حجتش بیرون میخواید تساقط رو نتیجه بگیره. آقای صدر میگن هیچ احتمال ثبوتی دیگه ممکن نیست، فقط تساقط ممکنه. الحکم الثانی قاعد و تساقط المتعارضین و اذا لم یکن احد الدلیلین قرینتن به نسبت الى الدلیل الاخر، زمانی که یکی از دو دلیل قرینه به نسبت به دلیل دیگر نباشد، فالتعارض مستقر فی نظر العرف و حین اذن نتکلم عن القاعده بلحاظ دلیل الحجیه. ببینیم مقتضای دلیل حجیت چیه؟ به معنا اننا اذا لم يوجد امامنا سوى دلیل الحجیه العام الذي ينتسب الیه المتعارضان، زمانی که در پیش روی ما جز همون دلیل حجیت عامی که متعارضان به اون منتسبن وجود نداشته باشد، فما هو مقتضى هذا الدلیل بالنسبه الى هذه الحاله، و قبل ان نشخص ما هو مقتضى دلیل الحجیه نستعرض الممکنات ثبوتا، تمام فرضای ثبوتی رو مطرح میکنیم، ثم نعرض دلیل حجیت رو بر این ممکنات تا ببینیم وفاءه به ای واحد منها با کدوم منطبقه، ولی استعراض الممکنات ثبوتا نذکر عددا من الفروض، همه حالت رو فرض میکنیم لنمیز بین ما هو ممکن منها و ما هو مستحیل ثبوتا و واقعا. الافتراض الاول ان يكون الشارع قد جعل الحجيه لكل من الدليلين المتعارضين، هر دو تا رو حجت بکنه، و هذا مستحيل لان هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الاخر، هر کدام از این دو دلیل دیگری رو تکذیب میکنه. فكيف يطلب الشارع منا ان نصدق المكذب ومكذب بمعان، چگونه شارع میخواهد ما دلیلی که تکذیب میکند و دلیلی که تکذیب شده است رو هر دوتا رو با هم تصدیق بکنیم. و این قلت حجیت مطابقت با واقع نیست، حجیت دیگه تو قبول کن، ان الحجیه لا تطلب منها تصدیق دلیل به معنی الاقتناع الوجدانی به، نمیگه تصدیق کن که تو واقعا قانع بشو و بگو این مطابق با واقعه، بل تصدیقه به معنی العمل علی طبقه و جعله منجزا و معذرا، داره میگه آقا تو بناتو بر این بذار و جری عملی بر طبقش بکن، منجز و معذر قرارش بده. قلت نعم الامر کذلک، حجیت خوب فهمیدید، غیر ان تصدیق العملی بالمتکاذبین غیر ممکنن ایزن. ما نمیتونیم تصدیق عملی بکنیم، چون وجوبه یعنی ملتزم شو انجام بده، حرمت یعنی ترکش بکن. فدلیل الحرمه معنا حجیته، معنای حجیت و دلیل حرمت چیه؟ الجری على اساس ان هذا حرامون و تنجز الحرمه علینا، مفادش یه که حرمت بر ما منجزه. ولی و دلیل المعارض و کذبه، دلیل معارض تکذیب میکنه و ینفی الحرمه، میگه حرام نیست. و معنای حجیتش جری علا اساس انها دا لیسه به حرامن، به ایکی میتونیم بریم انجامش بدیم. و اطلاق العنان و تأمین من ناحیت الحرمه، میگه آزادی مأمونی، اگه حرمت واقعی باشه چوب نمیخوری. و لا یمکن ان تجتمع هاتان الحجتیان، این دوتا که با هم جمع نمیشن. فرض دوم اینه که شارع بیاد عرض کنم خدمت شما، حجیت هر کدوم رو مشروط به عدم حجیت دیگری بکنه. ایکون الشارع قد جعل الحجیه لکل منهما ولکنها حجیتا مشروعتا به عدم الالتزام بالآخر، هر کدوم یک حجیت مشروط به عدم الالتزام به دیگری دارد. فهناک حجیتان مشروطتان، در اینجا دو تا حجیت مشروط داریم. فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين، زمانی که مکلف به یکی از دو تا دلیل ملتزم بشه، لم يكن الآخر حجة عليه، دلیل دیگه براش حجت نیست. بل الحجة عليه ما التزم به خاصة، همونی که براش ملتزم شده حجته. و هذا غیر معقول ايضا، اذ في حالت عدم التزام المكلف بكل من الدليلين یکون و کلوم من هما حجتن علیه، وقتی هیچ کدام از دوتا دلیل رو ملتزم نشه، هر دوتا بر علیه حجت میشن، چون شرط حجیت هر دو کدومش محقق شده. فیعود و محضور و الافتراض الاول، همو اشکال فرض اول باز میگردن. و هو ثبوت الحجیه للمکذب و المکذب فی وقت واحد. الافتراض الثالث یه که ایکون الشارع قد جعل الحجیه لأحدهم المعین، شارع بگه یکیش حجت میکنن، خبری که اوثقه رو حجت میکنم، اشهره رو حجت میکنم، اعدله رو حجت میکنم. و ان اختار احد المتعارضین لمیزت فی نظره، چون خودش یک وجه تمییزی در یکی از دو متعارض دیده، او رو بیاد امتیازش بده. فجعله حجتا دون الاخر، او رو حجیت برش جعل کنه، بعد دیگری جعل نکنه. و هذا افتراض معقول. فرض چهارمیه که گفتیم احدهم المخیر بشه، ای یکون قد جعل حجیتا واحده تخییریه، یک حجیت واحده تخییری جعل کنه، به معنا انه اوجب العمل، اوجب العمل والالتزام به معدا احد الدلیلین، شارع بیاد التزام به معدا یکی از دو دلیل و عمل به یکی از دو دلیل رو بر مکلف واجب بکنه. فلا بد للمکلف اما ان یلتزم به مفاد دلیل الحرمه مثلا، پس در این صورت مکلف یا باید به مفاد دلیل حرمت ملتزم بشه، فیبنا علی حرمت الفعل، بنا رو بر حرمت فعل بذاره، و در این صورت و تکون الحرمه منجزتن علی، حرمت براش منجزه. و اما ان یلتزم به دلیل المعارض الدال علی الاباحه مثلا، یا نه بیاد بنا رو بذاره برای دلیل معارضی که دال بر اباحه است، ملتزم به اباحه باشه، در این صورت تکون الحرمه مؤمنا عنها حين اذن، نسبت به او تأمین داره. و هذا الافتراض معقول ايضا، این فرض هم معقوله. و اثره انه لا يسمح للمكلف باهمال الدليلين المتعارضين، ثمرش این میشه که مکلف نمیتونه هر دو دلیل رو مهمل کنه، هر دو تا رو کنار بذاره. و رجوع الى اصل عملی، یا رجوع بکنه به یک دلیل عامی که قد يثبت به حکم ثالث غیر ما دل علیه کل الدلیلین المتعارضین، بره به یک عام فوقانی رجوع بکنه که بیاد یه چیزی رو غیر از این دوتا دلیلی که اینا گفته اثبات بکنه. چرا؟ چون بالاخره احده ما برش حجت بوده. فرض پنجم هم اینه که ایکون شارع قد اسقط کل الدلیلین علی الحجیه و افترض وجودهما کعدمها، و هذا امر معقول ایزن، و به هذا یتضح ان المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثه الاخيره. و اذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثه یعنی الثالث والرابع والخامس على دلیل الحجيه وجدنا انه لا يصلح لاثبات الافتراض الثالث. چرا؟ چون فرض ثالث میگفتش که احدهم المعین، در صورت دلیل حجیت هیچ کدوم رو ترجیح نمیده، لان نسبته الى كل من الدلیلين نسبت واحده، نسبت به هر دو تا به یه میزان شامل میشه. فاثبات حجیت احدهما خاصتا به دون الاخر جزافون لا مبرر له، کما یصلح دلیل الحجیه لاثبات الافتراض کما لا یصلح دلیل الحجیه لاثبات الافتراض رابع. چهارمی رو که گفتیم احد همل مخیرم هست و نمیتونه اثبات کنه، چون دلیل حجیت اصلا دلیلش دلیل تعیینیه، میگه به این دلیل حتما عمل کن، نمیگه مخیری در عمل. لان مفاده الحجیت تعیینیه لا تخییریه ای وجوب العقص به کل من الدلیلین تعیینن، میگه هر کدوم رو باید عمل بکنی. فاثبات الوجوب التخیری والحجیت الواحده التخیریه و حاجت الى لسان آخر فی الدلیل، یه نکته اضافه میخوان. و هذا یعنی ان دلیل الحجیه لا یصلح لاثبات حجیت الدلیلین المتعارضین به وجه من الوجوب، به هیچ وجه نمیتونه نه هر دوتاشو، نه هر دوتای مشروط به عدم دیگه رو، نه عهد عمل معین و نه عهد عمل مخیر رو. و ذالکه یتتابع مع الافتراض خامس. و من هنا کان الحکم الثانی فی باب التعارض قاعده تساقط متعارضین از به لحاظ دلیل حجیت، روایت خاصه رو بررسی میکنیم. ولیکن هل یتساقط المتعارضان، دو تا روایت متعارض تساقط میکنن، این رو میخوان الان اینو میخوان مطرح بکنن که معلول مطابقیشون حجته، اون مشترک از معلول التزامی و مشترکشون حجته یا نه. ولیکن هل یتساقط المتعارضان بحيث یفترض که انهما غیر موجودن، اصلا مثل که اصلا نیستن، نه معلول مطابقی نه معلول التزامی. او یتساقطان فی حدود تعارضهما فی المدلول المطابقی فاذا کانا متفقین فی مدلول التزامی مشترک بینهما، اگه یه معلول التزامی مشترک داشتن که کتاب مال بکر نیست، کانا حجتا فی اثباته لعدم التعارض بالنسبت الیه. وجهان ول قولان قائلم داره مبنیان بر این بحث سابق است که ان الدلاله الالتزامیه هل هی تابعه للدلاله المطابقیه فی الحجیه اولا فان قلنا بالتبعیه، خب معلول التزامی از حجت افتاده تعین الوجه الاول، و این انکرناها امکن المسیر الى الوجه الثانی، البته بحث فنی دیگه هم داره. و علا اساسی تقوم قاعدت و نفی سالس فی باب تعارض، میگن آیا دلیلین متعارضه نفی سالس میکنن یا نمیکنن. مراد از نفی سالس نفی حکم دیگری غیر ما دل علیه المتعارضان معنه، چون ما جمع متعارضه نگاه کن، هر حکمی که از این جامع خارج باشه، لأن هذا الحکم ینفیه کل الدلیلین التزامن، به معلول التزامی نفیش میکنن. ولا تعارض بینهما فی نفی حد، تا قبول دارن او دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه و او دلیلی که میگه نماز جمعه حرامه، هر تا قبول دارن که نماز جمعه مستحب نیست. و قد سبق الکلام عن تبعیت الدلاله الالتزامیه للدلاله المطابقیه فی الحجیه. خب این بحث تمام شد. بعد از این که این بحث های سر اینجا مطرح کردن، وارد یه بحثی میشن که خب آقا ما یه بحثی داریم، بحث مرجحاته، مرجحاتی که آمده، این مرجحات رو آقایون تقسیم میکنن به مرجحات منصوصه و مرجحات غیر منصوصه. در بحث مرجحات منصوصه چندین روایته که مرجحات رو بیان کردن، و بعد یه بحثی داریم که بین این مرجحات بعضی هاشون مرجحات جهتی هن، بعضی هاشون مرجحات عرض کنم سندی هن، بعضی هاش در موردیه که در واقع صفات راوی رو داره بیان میکنه، بعضی هاش یه که یه خصوصیاتی در سند رو بیان میکنه. حالا اینا رو بعد نگاه بکنیم. بعضی ها پس مرجعات به تعبیر میکنن مرجعات صدوری که با این خصوصیاتی که در سند روایت یا در خصوصیات راوی بیان میکنن، این دلالت میکنه که این اصل مرجعات صدوریه. یه مرجعاتی هم هست اسمش میذارن مرجعات دلالی، که خب حالا آیستد اینها رو بررسی نمی‌کنن، اونجا یکی یکی سه دسته مرجعات سندی و صدوری و دلالی رو بررسی می‌کنن. ببخشید جهتی و صدوری و از کنم خدمت شما دلالی. مرجعات صدوری مثل این که میگه خذ به مشته هر بین اصحابه، که روایتی که مشهوره، یا خذ به اوسق هما و اعدل هما، کدوم راویش اعدله. مرجعات دلالی مثل اینا که آیستن اینجا دو تاشو مطرح میکنن، مخالف عامه باشه موافق عامه باشه، مخالف کتاب باشه موافق کتاب باشه، اینا یه بحثیه. یه بحثی هم از مرجعات جهتیه که اصلا آیا در مقام تقیه هست یا نیست، خصوصیات تقیهیه، که بعید نیست که مثلا بحث مخالفت و موافقت عامه اینا بحث مرجعات جهتیه، که یعنی در یکیش احتمال مثلا تقیه نسبت به یکی دیگه بیشتره. حالا این بحث خودش یه بحث مفصلیه سر جای خودش. آیستد اینجا فقط یه روایت رو اینجا مطرح میکنن، بعد در ضمن باز یه بحث داریم که در صورت وجود مرجعات متعدده کدوم مقدمه؟ آیا مرجعات جهتی بر مرجعات سند مثلا دلالی مقدمن، دلالی ها بر سندی ها مقدم، صدوری ها مقدمن یا نه، اونا رو باید بررسی کنیم. آیستان اینجا فقط یه روایت مطرح میکنن. خب روایتی که اینجا مطرح میکنن ایشون میفهمن لعل اهمها، با علت شمی که آیستان حالا اونجا به روایت مختلف رو مثلا بررسی میکنن، این روایت به لحاظ متن و سندی دیگه بیشتر مورد توجه است. روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگه به امام صادق عرض کردم اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان چه کار بکنیم؟ حضرت فرمودن که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، ابتداعا عرضه بر کتاب خدا بکنید. فما وافق الکتاب وافق کتاب الله فخذوه، او که موافق کتاب خدای عقدش کنید، و ما خالف کتاب الله فردو، روایت مخالف کتاب رو رد بکنید. فإن لم تجدوهما فی کتاب الله، اگر رجوع کردید در کتاب خدا چیزی پیدا نکردید، فعرضوهما علی اخبار عامه، فما وافق اخبارهم فذروا و ما خالف اخبارهم فخذوه. پس اینجا ابتداعا یک روایت یک مرجع دلالی ذکر کردن و بعد یک مرجع جهتی ذکر کردن. ایشون میفهمن که این روایت خب مشتمل بر دو مرجح ترتیبیه، مرتبه اول ما وافق الکتابه، مرتبه دوم در صورتی که مرجح اول نباشه ما خالف العامه است. مرجح اول رو ببینن توی یکی دقت کرده باشید دو تا چیز رو عکس کردن، هم موافقت کتاب رو عکس کردن هم مخالفت کتاب رو عکس کردن. فما وافق کتاب الله ما خالف کتاب الله، هم مخالفت گفتن هم موافقت. یه بحثیه که مراد از مخالفت و موافقت چیه، اینو چجوری بفهمیم؟ نسبت به این که مخالفت کتاب که در واقع مخالفت خبر مرجوح رو گفتن که خب اگر یک خبری که مخالف کتاب مرجوحه خبر مخالف رو باید بذاریدش کنار، مخالفت بر دو قسمه. یه مخالفت و معارضه در حالات تعارض غیر مستقره، مثل مخالفت حاکم و محکوم، یک مخالفت خاص و عام. یه موقع مخالفت و معارضه در حالات تعارض مستقره، مثل عامه اینه که مثلا متساویه اینن یا خاصه اینه که متساویه اینن. مشخصه که اگر خبر واحد مخالف کتاب باشه از قسم دوم، یعنی به تباین با کتاب معارضه داشته باشه، یا از حجیت ساقط فی نفسه، اصلا بحث برای تعارض پیش نمیاد. چون ما قبلا در بحث حجیت خبر صغه عرض کردیم خبر مخالف با کتاب خدا چیه؟ بگید. حجیت نیست، یعنی شرط حجیت خبر صغه عدم با مخالفت با کتاب الله. اونجا مخالفت به تباین رو ذکر کردیم. خب آقا ماحسن، خب این بحث چی شد؟ پس یعنی چی؟ یعنی هر وقت یک روایتی مخالف با کتاب در آمد به عام خاص، این روایت از حجیت ساقطه؟ نه، روایت نمیگه روایت خاص کتاب روایی نمیتونه عام قرآن رو تخصیص بزنه، میگه هر وقت خاص قرآنی بود عام کتابی رو تخصیص بزن. اگر این خاص قرآنی که میخواست تخصیص بزنه معارض داشت، در فرض معارضه تخصیص نزن. روایت این داره میگه، میگه خاص روایی که عام کتابی رو میخواست تخصیص بزنه، در فرضی که به تنهایی باشه قدرت بر تخصیص داره، حالا که معارض پیدا کرد تخصیص نزن دیگه. درست شد؟ خب نه، داره میگه که اصلا حدیثان مختلفان، اینجا بحثه که هر کدومشون ابتداعا معیار حجیت دارن، میخواد وجه تقدم رو بیان کنه. توی روایت اصلا آمد گفت روایت مخالف اصلا مخالفت به توان اصلا حجیت نیست، اصلا فرض تا اصلا اگر اینجوری باشه با توجه به روایت دیگه که تو روایت بیان کنه اصلا حجیت نیست، نیاز به تصویر نبود. اصلا اونجا آمدن گفتن به طور کلی اونجا نه، اینجا اصلا فرض معارضه رو مطرح نمی کردن، اصلا حضرت معارضه نمی گفتن، کلی می گفتن. میگه اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، پس میخواد فرض تعارض رو حل کنه. اونجوری حضرت می گفتن که خبر مثل اون روایات، گفتن خبر مخالف کتاب اصلا انا لا نخالف قول ربنا، اصلا وقتی انا لا نخالف قول ربنا دیگه اصلا بحث حل تعارض نمی رسه.
دو تا روایت مثلا دو تا روایت مخالف
نه،
نه 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 حضرت اینجوری عرض نمی کنن، می فرماین که در این فرض کدوم رو عرض کنه کدوم رو عرض نکن، دارن فرض ترجیح بیان می کنن. نه 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 نه، حجت یعنی که در فرض تعارض اینجا از روایت بر میاد که اگر یه حدیثان مختلفان نبودن حجت بودن؟ آره ای. خب اصلا فرض معارضه پیش نمیاد اگه یه روایت اصلا حجت نبودن که امام لازم بود بیان کنه. نه من میخوام بگم اصلا این دیگه بحث اینجا نمیاد دیگه، مثل که یه خبر بیاد که اصلا امام فرض چرا اینجا فرض رو مطرح نکردن که یه روایت مخالف قطعی قرآن باشه یا قطع به خلافش داشته باشه. اصلا امام وقتی مطرح میکنن میگن فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَعَرِضُوهُمَا عَلَى الْأَخْبَارِ الْعَامَّةِ، یعنی دارن یه معیار دارن میگن که شما عرف و راوی در فرض تعارض تا روایت مونده، روایتی که مخالفه به تواین با کتاب الله داشته باشه انقدر روایت اون طرف داریم که روشنه. یعنی اصلا این بلاد عقلایی ربط به روایت هم نداره. هر جا فرض تعارض مطرح میکنی یعنی روایت ها ابتداعا صلاحیت حجیت داشته باشن. امام اصلا داره توی فضا اصلا فرض تعارض فرض حجیت ابتداییه، فرضیه که لو سر هر کدام به تنهایی اگه بودن صلاحیت عمل داشتن که امام دارن در مقام تعارض بیان میکنن، ولی ابتدا حضرت نمیفهمیدن که این دوتا رو عرضی کنید ببینید کدومی که مخالفه. حضرت اگه میگفتن آقا کلا روایت مخالف کتاب حجیت نیست، تعارضی نیست، نگه تعارضی حتما میخوایم وجه مرجح بیان کنیم برای شما. ظاهر روایت که حضرت دارن در مقام تعارض میگن دو تا روایت متخالف رسیده، این دو تا روایت متخالفی که لو خلیه و نفسه شما میتونستی عمل کنیم، من میخوام مشکلتو حل کنم. اصلا روایتی که مخالف به تباین با قرآن داشته باشه اصلا حجت نیست، در نظر اصحاب هم این مسلم بوده. لذا به نظر میرسه ظاهر روایت حداقل با توجه به روایتیه که حملش کنیم بر فرضی که دو تا روایت حجت ابتدایی رو داشته باشن. این بحث تمام. نسبت به موافقت خبر للکتاب الکریم هم به نظر میرسه اینجا باید خم کنیم این تیکه رو بر خلاف کتاب الله، ببخشید بر خلاف ظاهرش، چون به نظر موافقت مضمونیه، یعنی اون چیزی که مضمون روایت هست و تو قرآن آمده باشه، ولی از اونجایی که ما علم داریم خارجن که تفصیلات روایات در قرآن نیامده نمیتونیم حمل کنیم بر معنای ظاهرش روایت رو، چون ما چقدر اگر روایت پیدا میکنیم که موافق این تفصیلات در قرآن چیزی آمده باشه، چون فردی که روایت خواستن که با هم دیگه تعارض دارن. خب مراد از موافقی که اینجا ذکر میکنن همینجوری موافقت به اینه که یعنی مخالفت نداشته باشه، یعنی با کلیات قرآن و با عمومات قرآن سازگار باشه، ولی ما میدونستن خیلی از تفصیلات در قرآن نیامده. حالا باب خمس اصلا تفصیلات خمس در قرآن نیامده که بعد ما میخواییم بحث بکنیم که ببینیم خیلی از موافقی ما در قرآن بهش اشاره نشده. پس یعنی همین که مخالفت نداشته موافق کتاب اینجا حملش میکنیم بر خلاف ظاهرش به معنای موافق، یعنی در واقع عدم مخالفت، مراد از موافقت هم عدم مخالفته. خب پس بنابراین مرجح اول یعنی این که اگر یکی از دوتا روایت مخالف کتاب بود، همون مخالفتی که اگر به تنهایی بود تخصیص میزد، حالا که معارض داره حجت نیست. مرجح دوم بعد از فرض عدم امکان علاج تعارض بر اساس مرجح اول آمده، میگه اگه نتونستی با مرجح اول حل بکنی، مثل اینکه هر دوتاشون موافق کتاب بودن یا هر دوتاشون مخالف کتاب بودن، مثل اینکه یک عام کتابی داری دوتا تخصیص آمده خوردی، این تخصیص ها با هم یه نحوه تعارض داره. اینجا چگاه کنیم؟ یه عده آمدن گفتن که ای عرض کنم خدمت شما ظاهرش موافقت و مخالفت با اخبارشونه، نه مخالفت و موافقت با فتاواشون، لذا هر وقت نظر امام علیه السلام با اخبارشون معارض بود حجته، هر وقت با فتاواشون معارض بود دیگه اینجا ما بحث نمی کنیم حجت نیست. آیه سعد می فرماین که روایت به نظر می رسه در اینجا یک مرجح تعبدی رو ذکر نکرده، داره هم می کنه این مرجح رو بر یک نکته مرفوزه در ذهن عقلا، یه مرجح جهتی رو داره بیان می کنه که هر وقت در جمعی که احتمال تقیه وجود داره و از یک فرد دوتا روایت متعارض رسیده، ما احتمال این که اون روایتی که موافق اهل نظره از کنم اون دسته ای که ازشون فرد پرهیز و تقیه داره، اون دلیلی که موافق نظر اوناست احتمال تقیه درش بیشتر میدیم تا این روایتی که مخالف نظر اوناست، و این مرجعه و قلای و عرفی که نگاه میکنیم مختص به روایات اهل سنت نداره، چون امام فقط در فضای روایات اهل سنت که زندگی نمیکرد، در فضای آراء اهل سنت زندگی میکرد. لذا اگر مجموعه اهل سنت با اینکه روایتی ندارن بر اساسی که مثلا به قیاس عمل میکنن یه نظری دارن و نظر امام مخالف این نظره، و دو تا روایت پیدا میکنیم که یکیش مطابق نظر اهل سنت و یکی مخالف این رأی اهل سنت، احتمال تغییر در اون روایت بیشتر میدیم. لذا وجهی ندارد که مرجح دومی که در روایت آمده اختصاصش بدیم به مخالفت با روایات اهل سنت. الحکم الثالث، قاعده ترجیح لروایات الخاصه و قاعده تساقط المتعارضین متبعه فی کل حالات تعارض بین الادله، ولكن قد يستثنى من ذلك حاله من حالات التعارض بين الروايات الوارده عن المعصومين عليهم السلام. يا حالتون اذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحاله على ثبوت الحجيه، يعني همون فرض سوم که گفتیم امام میتونه یکی رو احد همان معین رو حجت کنه، امام اومده اینجا با دلیل خاص حجت کرده، چون روایت خاص داریم فی هذه الحاله على ثبوت الحجيه لا احد الخبرين و هو ما کان واجدا لمزیت معینه. حضرت گفتن این مزیت داشته باشه، این حجته، فیرجح علی الاخر، یا اینجا یکی روایت بر دیگری ترجیح داده میشه، و نخرج به هذا الدلیل الخاص عن قاعده تساقط، و هذا الدلیل الخاص یتمثل در روایاتی که اسمشون رو میذاریم اخبار ترجیح، شاید اهمش به نظر آیسر روایت عبدالرحمن ابی عبدالله که امام صادق فرمودن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله، هیچ کدومش که در قرآن نبود، فاعرضوهما على اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه. و هذه الروايه تشتمل على مرجحين مترتبين، ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه، ففي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول روايات ترجيح مدهن ما خالف العامة على ما وافقهم. فإذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا أنه مرتبط بصفتين، یکی درش بحث مخالفت خبر مرجوح للكتاب الكريم آمده، یکیش بحث موافقت خبر راجح آمده. صفت اول یعنی مخالفت، فمن الواضحی که مخالفت بر دو قسمه، یکی مخالفت و معارضه فی حالات تعارض غیر المستقر است که مخالفت حاکم للمحکوم و مخالفت خاص للعام، و الاخر المخالفه و المعارضه فی حالات تعارض المستقر است که المخالفه بین عامین متساویین او خاصین کذالک. و خبر الواحد اذا کان مخالفا للكتاب من القسم الثانی، یعنی عرض کنم دو تا تساوی، دو تا خاص تساوی باشه، فهو ساقط عن الحجیه فی نفسه، یعنی با کتاب همچین نسبت تباین داشته باشه، حتی اذا لم يعارضه خبر آخر، ولو که روایت دیگه معارض نباشه، هر روایتی که به تباین با کتاب تعارض داشته باشه، حجیت ساقطه. لما تقدم فی مباحث الدلیل اللفظی گفتیم من ان حجیت خبر الواحده مشروطه بعدم معارضته و مخالفته لدلیل قطعی، و کنا نقصد و بالمخالفت هناك مخالفه على نحو تعارض مستقر که توضیحش گذشت. و اما اذا کان خبر الواحد مخالفا من القسم الاول فهو المقصود فی روایت عبدالرحمن، نه تعارض روایت حاکم و محکوم با هم دیگه که بگیم روایت حاکم و محکوم خب دیگه تعارض ندارن، فرضیه که دوتا روایت تعارضشون مستقره، نسبت یکیشون با کتاب خاص و عامه یا حاکم و محکومه. و اما صفت الثانیه و هی موافقت الخبر الراجح للكتاب الكريم، این رو باید برخلاف ظاهرش حمل کنیم، فلا یبعد ان یراد بها مجرد و عدم المخالفه لا اکثر من ذلك. چرا آیست برخلاف حمل کردی؟ گفتی فقط عدم المخالفه، روایت که میگه که موافقت به قرینه وضوح عدم مجیء جمیع التفاصيل و جزئیات الاحکام الشرعیه فی کتاب الكريم. و علی هذا فالمرجح الاول چی میشه محصلش؟ هو ان یکون احد الخبرین مخالفا للکتاب الکریم، مخالفت القرینیه لما یقابلها، یک حاکم و محکوم عام خاصی با کتاب مخالفه، فان الخبر المتصف به هذه المخالفه لو انفرد، اگه به تنهایی بود کتاب رو تخصیص میزد، لکان قرینه علی تفسیر المقصود من الکتاب الکریم و حجه فی ذلک، ولیکن حینه یه عارضه و خبرون مثله و یه خبر مثل خودش باش معارضه میکنه، لیسه متصفن به حاضر المخالفه که یقدم علیه ذالکر خبر. در این صورت به این مخالفتی که از کنم خبر برش مقدم بشه متصف نیست، او روایتی دیگر برش مقدم میکنیم. و اذا لاحظنا المرجح الثانی، اگر مرجح دوم رو نگاه بکنیم، وجدنا انه یأتی بعد افتراض عدم امکان علاج تعارض بر اساس مرجح اول. یعنی حضرت گفتن زمانی که این مخالف و موافقت رو پیدا نکردی، حضرت فرمودن که فإن لم تجدوهما فی کتاب الله، اصلا فرض فرض رتبیه، فقد نستت الروایه فی المرجح الثانی علی الاخذ بما خالفت اخبار العامه. نست روایت روایات عامه و تقدیمش الان ما وافق اخواره هم. و من هنا قد یقال به اختصاص هذا ترجیح به ما اذا کانت المخالفه و الموافقه لاخبارهم، گفتن این رو حساب میکنیم. ولا یکدی به ترجیح المخالفه و الموافقه لما هو المعروف من فتاواهم و آراهم، گفتن فتوا و آرا مهم نیست. و اذا لم تکن مستندن الى الاخبار، فتوای بدون روایت رو ملاک نمیتونیم قرار بدیم. ولیکن نستحی التعدی الى المخالفه و الموافقه مع الفتاوا و الآراء ایضا، و این کانت على اساس غیر الاخبار من ادله الاستنباط عندهم، حتی اگه بر اساس قیاس و استقراء و مصالح مرسله و سد ذرایع و اینها باشه. ولیکن نستحی التعدی الى المخالفه و الموافقه مع الفتاوا و الآراء ایضا، و این کانت على اساس غیر الاخبار من ادله الاستنباط عندهم، لان التعجیل ليس حکما تعبدیا صرفا، بل هو حکم له مناسبات عرفیه مرکوزه به لحاظ انما اکتنف الائمه من ظروف التقیه اوجب تطرق الاحتمال التقیه الى الخبر الموافق دون المخالف. بر اساس اون مناسبات عرفیه مرکوزه قرار دادن روایت رو و حکم کردن، به لحاظ اینکه اگر ائمه علیهم السلام پیچیده شده باشند و قرار گرفته باشند در ظروف تقیه، این تقیه واجب می کند، اوجب این موجب می شود که احتمال تقیه به خبر موافق تطرق کنه و سرایت بکنه و راه پیدا کنه دون خبر مخالف. پس بنابراین عرف میگن وقتی امام در فضای تقیه زندگی میکنه، اون روایت دیگه مطابق نظر اهل سنت احتمال تقیه درش میره، ولی روایت مخالف دیگه درش احتمال تقیه نمیره. و هازا کما یجری فی موارد الموافقه و المخالفه لاخبارهم، کذالک فی موارد الموافقه و المخالفه لآرائهم المستند الى مدرک آخر. اینجا هم شامل میشه. آخر بفرمایید. خب هیچی دیگه این مراجعه هم نیست. نه باید دیگه فرض تقیه بشه با نظر یک سنی، چون خودشون با هم دیگه مخالف دارن، وقتی سنی ها بینشون اختلاف داره انتظار ندارن که همه دیگه موافقت برشون میکنه، بین خودشون اختلاف داره. سه تا قول، امام هم یه قول چهارم، ولی وقتی همشون یه حرف میزنن بعد امام مخالفشون حرف بزنه، امام متهم به مخالفت میکنه، میگن برخلاف نظر اهل سنت صحبت کرد. دیگه آره یه قول ثابت داشته باشن که احتمال تقریب بدیم. یه سری روایاتی در مقام داریم، این روایات دلالت میکنن که در... یعنی میخوام بگن تو مرحله بعد اگر شما دلیلی پیدا نکردید که بتونید بر اساس او، یعنی یه مرجحی پیدا نکردید از مرجحات منصوصه یا غیر منصوصه که یک روایاتی به روایاتی که ترجیح بدید، ما گفتیم اصل در اینجا قاعده اصلی چیه؟ تساقط دیگه، درست شد؟ آیستن میخوام بگم بعد از اینها تو همین فرض میخوان تساقط رو بردارن، میخوان حکم کنن به چی؟ حکم کنن به تخییر. یعنی شما نمیتونید دو تا روایت متساقط تساقط کنید، به عام فوقانی رجوع بکنید، نمیتونید به اصل عملی رجوع کنید، بلکه باید مخیرن به یک کدومش عرض کنید. تو هر حالتی که نتونستید به مراجعات منصوصه ترجیح بدید، یعنی این روایات میان فرض چهارم رو اثبات میکنن. خود روایت ترجیح دادن دیگه، خود روایت گفتن اختیار شما مرجعه دیگه، امام علیه السلام آمده اختیارش. نه، چون ملاک در همیه که هر دوتاشو ترک نکنه، چون هیچ راهی برای هیچ کدوم بر دیگری نیست، درست شد؟ فرضیه که متعارضین شدن، هیچ مرجعی هم از مرجعاتی که ائمه دارن اینجا وجود نداره، ملاک در اینه که هر دوتاش ترک نشه. مصلحت اقتضا میکنه که شما جه حمله بر اباحه نکنید، به عام فوقانی رجوع نکنید، اصل عملی پیاده نکنید، حداقل چون احتمال داره یکی از این تا واقع باشه دیگه. امام میگه حداقل تأخیر اختیار کن که 50% واقع رو احراز کرده باشی. اگه براءت جاری کنه از هر دو طرف، خب اینجا 100% شما چیکار کردی؟ مخالفت با واقع احتمال زیاد کرده باشی. اذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين متعارضين فقط يقال به وجود دلیل خاص ايضا که يقتضي الحجيه التخيريه، در این صورت فلا تصل النوبه الى اعمال قاعده التصاوت و هذا يعني ان الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسه الذي که خود دلیل حجیت به تنهایی نمیتونه اثباتش کنه، الذي عجز دلیل الحجيه العام عن اثباته توفر لدینا دلیل خاص علیه یسمى به اخبار تأخیر. خب حالا عیسی یه روایت بررسی میکنه و لعل من اهم اخبار تأخیر روایت سماعه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر، اختلاف میکنن برش، کلاهما یروی، یعنی که دو تا فقیه آمدن پیشش، دو تا راوی آمدن، هر کدام یک روایت رو برش نقل میکنن، احدهما یأمر به اخسه و الاخر ینهاه عن، یکی میگه این کارو بکن، دیگری میگه نکنی ها، کیفی اصلا. حضرت میفرمایند یرجعه حتی یلقا من یخبره، به تأخیر میندازه او رو، صبر میکنه تا کسی رو ببینه که اخبارش بکنه، تا به امام برسه که حقو براش روشن بکنه. فهو فی سعت حتی یلقا، در وسعت تا اینکه ملاقات کنه امام علیه السلام. کسی که میخواد به روایت استدلال بکنه میگه وقتی حضرت فرمودن فهوبت مستعتن حتی یلقا، به معنایی که در عمل مخیره، تا امام رو ملاقات نکرده و امام حکم براش معید نکردن فیسته است، مخیره، دوست داره این انتخاب کنه، دوست داره رو انتخاب بکنه تا زمانی که حکم براش روشن نشده. آره. خب پس بنابراین مفاد این روایت میشه جعل حجیت تأخیریه. در صورت آیستر خیلی خلاصه از فرمایین که نه، ممکنه مراد از اینجایی باشه که این بنده خدا لازم نیست سریع بره دنبال امام و فحص بکنه و به قول آیستر شد و رحال بکنه، زود ورداره بره، صبر میکنه ایام حج که شد، حجی که میره امام هم که تو منادید از امام علیه السلام سوال میکنه، لازم نیست حتما بره تعیین واقع بکنه، ولی روایت در موردی که خب حالا توی این مدت باید چه کار بکنه، تساقطه یا باید احده ما رو عرض کنه، اصلا از این حیث در مقام بیان نیست، اصلا روایت این رو بیان نمی کنه. روایت میگه چه کار بکنه، حضرت میگه به تأخیر بندازه داری که کسی رو اخبار کنه. خب به تأخیر بندازه یعنی واقع رو به تأخیر بندازه، ظاهرا چه کار بکنه امام هیچی بیان نمی کنن. فهو فی ساعت، لازم نیست سریعا بره، تا زمانی که امام در دسترسش قرار نگرفته میتونه تأخیر بندازه، توی این مدت چه کار بکنه، خب تعارض میکنه، تساقط میکنه، با هم فوقانی رجوع میکنه. نه تو فاز اول میگن تأخیر بندازش، همین دیگه. خب تو فاز اول میگن تأخیر بندازه، ولی که باید تأخیر، نه نری دنبالش، یعنی اینکه فعلا مطابق روایتی لازم نیست عمل بکنی، درست شد؟ نه، حضرت میگن که تا امام رو ندیده هیچ کدوم از دو تا روایت به عینه. خب بعد سوال سر اینه که خب حالا سری باید دنبال امام برم، این تأخیری که میندازم سری باید برم یا سری نباید برم؟ حضرت میفهمن فهو با فی ساعت، نه لازم نیست سری بدی. نه نه نمیخواد بری ببین دنبال امام، یعنی که فعلا لازم نیست. تو روایت اول داره میگه چه کار بکنم، حضرت میفرمان به هیچ کدوم اخذ نکن، یعنی احده همال معین رو فعلا بیان نمیکنه توی روایت، همین تیکه روایت دیگه، یرجع حتی یلقا دیگه، میگه که چه کار بکنم، امام میگن که لازم نیستش که الان شما مثلا به هیچ کدوم اصلا ناظر میگه کدوم چه، میگه باید چه کار کنم، میگه باید حق از امام بپرسی، حضرت این رو بهش میگه. نه اینو نمیگه. خب یلقا نه این که همین جوری امام پیشت بیاد، امام که پیشت کسی نمیاد. حالا همین سواله، حالا این میگه آقا من چه کار کنم، میگه واسطه تو از فلانی بپرسی، حالا سری باید برم بپرسم یا هر موقع پیش آمد؟ حضرت میگن هر موقع پیش آمد. یه نکته ای رو حضرت بیان کردن، حداقل یک احتمال دو تا روایت داشت دیگه، احتمال نشه امام مراجعه میشه که سری باید دنبال امام بری، نشود. همین رو دارم میگم، چون اون معید احسن، چون این احتمال ظهور سازه، امام همین رو تصریح میکنن، چون تو فرض اول احتمال داشت راوی تصور کنه که باید سری بره، سری باید شد رحال کنه بره پیش امام، امام میگن نه ضرورت نداره سری بری، میتونی صبر کنی. همین که یک امری که از چون روایت اول ناظر به این حیث نیست، ظهور در این مطلب نداره، لذا امام همین مطلبی که سری نیست رو بیان میکنن. ول استدلال به روایه یقوم علا دعوا ان قوله فوق فی ساعت حتی یلقاه، به معنی انه مخیر فی العمل به ای من الخبرین حتی یلقا الامام، ممکنه مراد باید بر این حملش بکنیم که تخ مخیری فی ساعت یعنی مخیری، فیکون و مفاده جعل حجیت تاخیریه، ما عنا بالامکانیه که مراد به سعه هنا عدم کونه ملزما بالفحص السری باشه و عدم کونه ملزما به شد رحال الى الامام فورا باشه. امام میگه لازم نیست سری بریم. و انه یا لا یطالب به تعیین الواقع، نمیگن ازش نمیخوان که مطابق واقع عمل بکنه، حتی یلقى الامام حسب ما تقتضیه الظروف و المناسبات، تا هر وقت به طور متعارف بتونه امام رو ببینه. اما ماذای عمل و خلال هذه الفتره فلا تکون روایه متعرضه له مباشره، اصلا روایت ناظر به اون نیست. ولکن مقتضا اطلاق المقامی، بله مقتضا اطلاق مقامی که همونجوری که قبلا عمل میکردی، چون حضرت در مقام نیامدن توضیح بدن که چه کار باید بکنی، ظاهرشه که یعنی که تغییری تو زندگیت نده. فرض نذار که این دو تا روایتی که آمده همونجوری که قبلش عمل می‌کردی عمل بکن. انه یعمل نفس ما کان یعمله قبل مجیء الحدیثین المتعارضین، یعنی این دو تا رو تأثیر تو زندگیت نده. و علی هذا الاحتمال لا تدل الروایه علی الحجیت تخییریه. و باعث تفصیلی داره ان شاء الله در حلقه سالس محمد و آل سلام. چرا عایشه اطلاق مقامی شده قبول دارن دیگه؟ اطلاق مقامی شده تمومش کنیم دیگه، ها دیگه خسته باشیم، یه چیزی نمونده دیگه، یه گروه مونده هم باشیم. یه جلسه مگه بنده ها رو پرو کنم حتون بفرستم الان که اصلا فکر نمیم الان میرم، ولی یه جوری ظاهر هم باید سنگی زفته پنج جلسه آره دیگه خیلی شد روزی نبوده. حالا اینا باشه سر یه فرصتی نوار پر بکنه زمینه. چیزی اینه که اصلا بحث داره. اینه که فقط محل بحث. من تموم کنم. روزی میخوام چند تا نکته هم بگیم. بعدش. خواستم یه جلسه تتمه بگم. یه جلسه.